أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. الاستدلال على حجیت ظهور. یکی از اصول مسلم مورد استفاده فقیه حجیت ظاهر. فی الجمله همه قائلند به حجیت ظهور، همون است که اصالت و ظهور هم بهش میگن اصطلاحا. خلاصه حجیت ظهور که بارها گفتیم این است که ظاهر کلام مراد متکلم است. این خلاصه حجیت ظهور، یعنی در واقع یک اصل مراد شناسانه است، مراد متکلم رو میشناسونه. خب حالا میخواییم ببینیم آیا این حجیت ظهور شرعاً ثابته یا نه. دو استدلال مرحوم شهید صدر آوردند، هر دو استدلال به سیره محسوب میشوند. اولین استدلالی که مطرح شده است سیره عقلاست، دومین استدلال سیره متشرع است. پس ما در واقع با دو نوع سیره مواجهیم، سیره عقلا، سیره متشرع. سیره عقلا یعنی چی؟ ببینید، بنای عقلا مستقر است بر این که ظهور کلام کافیه در شناخت مقصود متکلمه. این از این، ظهور کلام کافیه در شناخت مقصود متکلم، نیازی به چیز دیگری نیست. هرچه متکلم در کلامش به عنوان ظاهر به ذهن تبادر بکنه پای مراد او نوشته میشه. وقتی نگاه بکنیم میبینیم که این سیره عقلا و حجیت ظهور یا عمل به ظواهر در دو بخش اقراض تکوینی و اقراض تشریعی جریان داره. این تعبیر رو بارها یاد گرفتیم، اقراض تکوینی، اقراض تشریعی. اقراض تشریعی مربوط می شود به قرضهایی که مربوط به حوزه مولا و عبده، چون اقراض تشریعی جایی که باید در مقابل هم احتجاج مانند، مولا در مقابل عبدش برای اینکه عقابش بکنه، عبد در مقابل مولا برای اینکه خودش رو از عقاب رها کنه، خلاص کنه. حوزه اقراض تشریعی تو این فضا معنا پیدا میکنه. تو اقراض تکوینی که مشخصه، مثلا میگیم که زید خدا بیامرز، مثلا اینجور، این که میگیم خدا بیامرز ظهور دارد در مرگ زید. عجب، پس مرد، فرد نچگیری میکنه. یا مثلا میگیم که برو از سر کوچه ماست بخر، این مربوط میشه به حوزه اقراض تشریعی. مولا به عبدش میگه ماست بخر، کلام اطلاق داره، هر ماستی، ماست سفت، ماست شل، ماست موسی، ها، اطلاق داره. به همین اطلاق کلام عبد اکتفا میکنه، مراد متکلم رو مطلق به حساب میاره. لذا هر ماستی که آورد توقع این که عقاب بشه نداره. اگر بخواد مولا عقابش بکنه میگه که کلام شما مطلق بود، اطلاق کلام شما، این ماستی که من آوردم رو در بر میگیره. از اون ور هم ممکنه مولا تمسک کنه به ظاهر کلام خود، بگه دروغ نگو، هر دروغ رو شامل میشود، به هر شکل و شق شامل میشه. حالا اگه اب مثلا فرض کن در یه فضایی بود که دروغ گفتن به نفعش تمام میشد، مفید به حالش بود، دروغ گفت، خدا بهش میگه که به تو گفتم دروغ نگو مطلقا، کلام اطلاق داشت، این ظاهره دیگه، شامل اون دروغی که مضر به حالت بود هم میشه. چه دروغ گفت؟ این جهاز که اگر خوب دقت بکنی ببینید که ظواهر کلام هم در اقراض تکوینی میان عقلا راه داره، هم در اقراض تشریعی مورد استفاده است. اقراض تشریعی هم که میگیم موالی در مقابل رعایا، رعایا در مقابل موالی. فقط نکته که اینجا هست اینه، سیره عقلا به تنهایی کاشف از حکم شرع نیست. به واسطه اینکه سکوت مولا پشتشه، عدم رد مولا کاشف از حکم شرعی است. اینو بارها گفتیم، لذا لازم است که سیره مردوعه ها شما بگید نباشه، اگر مردوعه باشه فاقد حجیت. سکوت مولا در مقابل سیره لازمه. نکته ای که اینجا هست اینه، برای دلالت سکوت، سکوت معصوم بر امضا و تأیید او، سه پایه، سه اساس ذکر شد. یعنی این دلالت سکوت بر امضا مبتنی بر سه پایه بود، مبتنی بر سه اساس میتونست باشه. یادتون هست یکی از این سه اساس، اساس استظهاری بود، استظهاری. یعنی ظاهر حال مولا این است که هنگام سکوت راضی است. این اساس به درد محل بحث ما نمیخوره، چون اساس استظهاری مبتنی بر ظاهر حال مولاست. ما میخواییم با سیره عقلا چی رو اثبات بکنیم؟ حجیت ظاهر. اگر بخواد حجیت ظاهر مبتنی بر سیره عقلایی بشود که اساسش ظاهر حال مولاست، میشه دور. وقتی این سیره اعتبار داره که ظاهر حال مولا معتبر باشه، چون پایش ظاهر حال مولاست. وقت چطور میشود سیرهی که خود مبتنیست بر حجیت ظاهر حال مولا بشود مثبت حجیت ظاهر، اما ظاهر حال یا قال؟ این چند خط رو بخونیم تا ببینیم بعد به کجای بحث رسیم. استدلال علی حجیت ظهور و حکم الشارع به حجیت ظهور، یمکن الاستدلال علیه به سیره، می شود برش استدلال کرد به وسیله سیره به یکی از این دو نحوی که میاد. یک، ان نتمسک به سیرت العقلائیه به معنی استقرار بناء العقلائی علی اتخاذ ظهور وسیلتن، میشه چی رفقا؟ مفعول اتخاذ، وسیلتن کافیتن، یک وسیله کافی برای شناخت مقاصد متکلم و ترتیب. این عطف بر اتخاذ و ترتیب، یعنی بناء عقلا مستقر بشه بر ترتیب ما یورا، آنچه که دیده می شود. اگر یراون میگفت اوغلا میزدیم، اما یورا که هست یعنی اونچه که مورد اعتقاد اوغلاست، آنچه که اوغلا میبینند برای این مقاصد من بیان ماست. من آثار به حسب اقراض تکوینی و تشریعی. پس ترتیب و عطب چی گرفتیم؟ اتخاذ. البته میتونید اعتبار معرفت هم بگیرید، لمعرفت مقاصد المتکلم و ترتیب ما یورا لها، هر دو وجهش قابل توجیه. به حسب اقراض تکوینی و تشریعی که توضیح دادم، به حاضه سیره به حکم استحکام ها، یعنی رسوخ ها، تشکل و دافعن و قلائین آمن، به واسطه اینکه راسخ و ریشه داره یک انگیزه عقلایی تشکیل میدهد برای عمل به ظهور حتی در شرعیات. لوتور کل متشرعت و الا میول همل اقلائیه، اگه متشرع رها شوند به میلهای اقلائیشون، یعنی رها کنیم طبق میل اقلائیشون، حتی در حوزه شرعی هم مراد شارع رو بر اساس ظاهر حال یا قال او میشناسند. و فی حالت من هذا القبیل، در چنین حالتی یکون و عدم و رد و تفسیر و سکوت کاشفن عن الامضاء. و قد تقدم در بحث دلالات دلیل شرعی غیر لفظی، مقصود تقریره، تقدم استعراض و عدد من الاوجه، سه تا وجه بیان شد لتفسیر دلالت سکوت علل امضا، سه پای سه اساس بیان کرد. و یلاحظ هنا، توجه باید بشه اینجا به چی؟ ان واحدا من تلک الاوجه، یکی از اون سه وجه لا یمکن تطبیقه فی المقام. چطور؟ چون یکی از اونها هو تفسیر و دلالت علی اساس ظهور الحالی، دلالت سکوت بر امضا تفسیر میشد بر اساس ظهور ها بله حالی. یه به دعوه اینجا نمیخوره، لأن الکلام هنا فی حجیت ظهور، اما از حال یا قال، اما از لفظ یا حال متکلم، فلا یکفی فی اثبات حجیت ظهور، ظهور حال معصوم در امضا، اثبات ها میخوره به حجیت ظهور. اگه ظاهر اثبات بشود یه فرق نمی کنه، این ظاهر از حال مولا برآمده باشد یا از کلام مولا، حجت. خب ما تا به اینجا تمسک به سیره عقلا کردیم که طبق میل عقلاییشون ای بسا این سیره رو در حوزه شرعیات هم اعمال میکردن. حالا میخواییم وارد یک استدلال دیگری بشیم که اون هم از جنس سیره است، تحت عنوان سیره متشرعه. ببینید وقتی به اصحاب ائمه به عنوان متشرعین معاصر با معصومین نگاه میکنیم، اصحاب ائمه روات بودند، فقها بودند، چهره های برجسته ای بودند، شک نمی کنیم در چی؟ در این که اینا عمل می کردن در مقام استدلال به ظواهر کتاب و سنت، کاملا هم روشنه. اگه بخواید مطمئن به این قضیه بشید، که پنج راه حیاتون باشه مرحوم شهید صد برای اثبات معاصرت یک سیره با معصوم بیان کرد، یادتون میاد پنج راه که اثبات بشود سیره این معاصر معصوم بوده است. راه چهارم را اگر نگاه بکنید، اصلا مشخصا مثالی که شهید زده است مربوط به همین ظواهر کلامه، این مال امشبتون، مراجعه کنید به راه چهارم از راه های پنجگانه ای که مرحوم شهید صد ذکر فرمودن. اون راه رو اصلا ایشون بر همین حجیت ظواهر یا عمل به ظواهر تشبیه داده بود. اینجاست که ما با یک سیره متشرعی مواجهیم که بر عمل به ظاهر کلام، بر تلقی ظاهر کلام به عنوان مراد معصوم استوار بود. فرق سیره متشرع با سیره عقلا اینه، سیره متشرع امضاء معصوم نمیخواد، خود کاشف از چیست؟ تعلیم معصومه، خود کاشف از امضاء معصوم است، نه اینکه برای اثبات حجیت باید امضاء ذمیمش بشه، نه، خود نشان میدهد که شارع مقدس چنین روشی رو به اصحابشون، به فقهاء زمانشون یاد داده، در حالی که سیره عقلا با امضای شارع حجیت داره، سیره متشرع مستقیما حجته، چون کشف انی به تعبیری کشف معلول علت میکنه. خب فقط یه نکته اینجا هست که خاص سیره متشرعه نیست ها، کلن سیره رو در بر میگیره، بالاخص سیره عقلا. حالا بیان شهید سعد یه جوریست که آدم میگه نهایت بگیم هر دو سیره رو، اما حقیقتش این اشکال بیشتر مواجهه با سیره متشرعه است، اما خب دامن سیره عقلا رو هم میگیره. یه عده میگن آقا این سیره هایی که شما اشاره میکنید مردو است. یعنی چی مردو است؟ یعنی شارع مقدس اینها رد و منع کرده. کجا؟ آیات ناهی از عمل به زن، این یک. ادله اصول عملی، این دو. توضیح بدم، آیات ناهی از عمل به زن مثل چی؟ لا تقف ما لیس لک به علم. شما از ظاهر کلام مولا علم برات حاصل شد؟ نه، ظاهر کلام نهایت زن ایجاد میکنه، بیشتر از این دیگه قابلیت نداره. با این وصف خوب دقت بکنید، با این وصف که بیشتر از این قابلیت ندارد افاده زن میکنه، میشه منهی از سوی قرآن. لا تقف ما لیس لک به علم، چیزی که علم نداری دنبالش نرو، طبقش فتوا نده. این بعض از زن اسم گناه هست. این یک. ادله اصول عملیه مثل چی رفقا؟ اینم قبلا گفتیم یادتون هست؟ مثل حدیث رفع میگه رفع مالا یعلمون، چیزی که نمیدونی نیست، بگو نیست، بگو مرفوعه. ظاهر کلام میگه هست، این تکلیف هست، اما خداوند متعال به شما میگه آقا تا این تکلیف برات معلوم نشده بگوها نیست. در واقع حدیث رفت به شما میگه به ظاهر که مفید زن علم نمی آورد عمل نکن. ظاهر تکلیفه، میگه لا تأکل لحم الارنب، گوشت خرگوش نخوری ها، نهی دیگه، ظهور در حرمت، این تکلیف داره. اما حدیث رفع به عنوان دلیل اصل براءت به شما میگه آقا شما از این لا تأکل علم به حرمت پیدا کردی؟ میگی نه، زن به حرمت پیدا کردم. درسته؟ میگه ها، هر وقت زن به حرمت پیدا کردی این تکلیف نهایت میشه مزنون، تکلیفی که معلوم نیست ولو مزنون رفع، بگو نیست، مبادا عمل کنی به ظاهرها. این هم مفاد حدیث رفت و سایر اصول عملی مثل اصل استصحاب هم همینطور. خب پس میبینیم که عمل به ظاهر و عنوان عمل به زن هم مورد نهی آیات ناهی از عمل به زن است، هم مورد نهی ادله اصول عملی است که میگه هر جا که علم نیست طبق ماه، یعنی اصل عملی عمل کن، دنبال زنون نیفت. پاسخ مرحوم شهید سعد همون پاسخ قبلی است. ایشون می‌فرمایند که یک رد باید متناسب با رسوخ سیره مردوعه باشه، همیشه باید رد از سیره با حجم سیره تناسب داشته باشه. هر چه سیره راسختر باشه رد حجیمتری می طلبد. یک سیره به این راسخی، به قول خود ایشون به این استحکام تعبیری که داشت، با اطلاق چند آیه قرآن، با ظاهر چند دلیل اصل براءت قابل رد نیست. این اولین اشکال، این اولین اشکال. قبلا هم اشکال داشتیم ها، مخصوصا که ما چنین سیره ای رو بین متشرعه میبینیم. آقا برپاست، دارن رسمن مراد معصوم رو از ظاهر کلام او استنباط میکنن، به دست میارن. سه گزینه مطرحه. یک، اینکه همه اینها غافل باشن از این که عمل به ظاهر کلام مردوعه، این یک، همشون غافل باشن، این یک. یا این که یک دلیلی به دستشون رسیده باشه مبنی بر حجیت ظاهر کلام. این هم دو. سه، اینکه این آیات نهی از عمل به زن، این اصول عملیه در واقع ناهی و راد سیره ها نباشند. این هم حالت سه. پس یا اولا که غافلن، هیچ آدم غافل که اصلا بحث نداره، همه این متشعره، یا اینکه دلیلی بر حجیت به دستشون رسیده، حواسشون جمع دلیل دارن، یا اینکه اینهایی که شما اشاره میکنید در واقع ناهی از سیره عمل به ظواهر نیست. حالت غفلت غیر معقوله. یه نفر، دو نفر، سه نفر میشه گفت غافلن، اما همه متشرع غافل باشن این معقول ها نیست. اون دو حالت دوم هم کارو تمام میکنه، اینکه به دستشون دلیلی بر حجیت ظاهر رسیده باشه. ثبت مطلوب معمولی بخواد، اینکه اینایی که شما ادعا میکنید رادع نباشه، در واقع دل بر نهی از عمل به ظواهر نباشه، اینم ثبت مطلوب و همینه میخواد. نتیجه بحث این است که خلاصه سیره عمل به ظواهر مردوع نیست با اینها. این یک نکته. نکته دوم، اشکال دیگری هم مطرح میشود راجع به اون آیاتی که مشتمل بر نهی از عمل به زنه. بله؟ بله. بگیم شما از کجا فهمیدی که این آیات داله و رد از عمل به زن شامل ظاهر هم میشه؟ بگی از اطلاقشون. آیات نهی از عمل به زن اطلاق دارن، ادعا میکنه دیگه، اطلاق دارن، اطلاق شامل زنه ناشی از ظواهر کلام هم می شود. میگیم ها، خود این اطلاق ظاهر کلام، خود این اطلاق ظاهر کلام. اگر این آیات نهی بکنند از ظواهر کلام، شامل ظاهر خودشون هم می شود. فرقی هم بوده ظاهر این آیه با سایر آیات و روایات نیست. در واقع اینجاست که از حجیت یه چیز میگن نفی حجیت خودش لازم میاد، از همین قبیله. اینجام همینه. اگه واقعا بخوایم بگیم این ظواهر کلام به واسطه آیات ناهی از زن فاقد حجیته، پس خود این آیات ناهی از زن هم یه حجت در اطلاقشون نیست. پس نمیشه به عنوان یک دلیل مطلق از اینها استفاده کرد، بگیم هر زنی فاقد حجیت ولو زن ناشی از ظاهر کلام. خب بخونیم. النحو الثانی، این که تمسک کنیم به سیره متشرعه از اصحاب ائمه و فقهای ائمه. فقها اهم بزنیم به اصحاب، فقهای اصحاب ائمه. فاننا لا نشک، شک نداریم، ان عمل این متشرعه در مقام استنباط قائم بوده است بالفعل. این بالفعل در مقابل سیره عقلا است. لازم نیست در سیره عقلا فعلیت سیره اثبات بشه، همین که حوزه شریعت در تیررس سیره عقلا قرار بگیره، این خطر وجود داشته باشه که سیره عقلایی به حوزه شرعیات راه پیدا کنه ولو بالفعل این اتفاق نیفتاده باشه، باید شارع اقدام بکنه، فریاد اعتراض و ردع خودشو بلند کنه. اما در سیره متشرع قبلا گفتیم باید بالفعل بین متشرعه زمان معصوم شکل گرفته باشه. خب علل عمله، علا متعلق است به یقوم، قائم شده است بر عمل به ظواهر کتاب و سنت، می شود استاد کرد آن را، یعنی سیره متشرعه اصحاب ائمه رو، به استعمال به وسیله به کارگیری راه چهارم از طرق متقدم سیره، طرق اثبات سیره. المتقدمه صفت طرق هست. فلا حزب و تماشا کن. و علاهازا تکون و سیرت المذکورت و کاشفتن کشفن انیان. اینجاست که میگیم سیره متشرع کشف انی میکند، کشف معلول از علت. چون قبلا گفتیم سیره متشرع وقتی بالفعل شکل میگیرد که ناشی از تعلیم شارع، تأیید شارع، امضای شارع باشه، ولی فعلیت پیدا نمیکرد. کشف معلول از علت میکنه از امضا مستقیمن، نیازی به سکوت معصوم. ببینید سیره اوغلا با سکوت معصوم کاشف از امضاست، اما سیره متشرع خود مستقیمن کاشف از امضا و تأیید معصومه. لا حاجت این ازن الى توسیط وسط قرار گرفتن این قاعده ان سکوت کاشفون ان الامضا، نیازی به این قاعده نداریم که بگیم سکوت کاشف از امضاست، برای که از اون سه پایه‌ای که بیان کردیم علامات تقدم من الفرق من سیرت المتشرعت و سیرت العقلائیت، آنچه که گذشت از فرق بین این دو سیره. خب این علامات تقدم مربوط میشه به علاهازا تکون و سیرت المذکورت و کاشفتن تا ولاهاجته. خب دقیقا بزنید به این لاهاجته میخوره. چرا نیازی نیست به توسیط قاعده فلان در سیره متشرع؟ بنابر آنچه گذشت از فرق بین سیره متشرع و سیره اوغلا. و یواجه الاستدلال به سیرته یا استدلالو به سیرته. اگه استدلالو بخونید نفسه باید بعد بخونید، اگه این استدلاله بخونید اونو نفسو باید بخونید. مواجه می شود استدلال به سیره با خود آنچه که واجه حل استدلال و به سیرتی فی بحث حجیت خبر یادتون باشه. اونجا استدلال کردیم به سیره، همین اشکالی که الان میخواییم بگیم اونجا بود. از یعتر است به چی یواجه نفس ما، نفس اعتراض. چه اعتراضی باش مواجه میشه؟ به ان هاذه سیره مردوع انها، مورد رد به دو چیز. یک بالمطلقات ناحیت عن العمل به زن، این یک. دو به اطلاق ادله اصول عملیه و توضیحی که از خارج دادم. و الجواب على الاعتراض یعرف به ما تقدم فی بحث حجیت الخبر، همونی که اونجا گفتیم اینجا میاد. این اولین اشکار، گفتیم همیشه باید حجم رد متناسب با رسوخ سیره باشه. با اینکه ما شاهدیم چنین سیره ای بین متشرع قطعا قائم بوده، پس معلوم میشه که این رد اگه واقعا رد بوده متناسب با سیره صورت نگرفته و این نسبت به اهل بیت قابل قبول نیست. مضافاً الى اشکال دیگری ان ما دل على النهی عن العمل بالزن یشمل اطلاق نفسه، اونی که دلالت میکند از آیات قرآن بر نهی از عمل بالزن شامل اطلاق خودش هم میشه. چطور؟ چون اطلاق هم یک دلالت زن نیست، نس که نیست، یعنی یک ظهوره به تعبیر دیگر، دلالت یعنی ظهور ها. ولا نحتمل الفرق بینها و بین غیرها، احتمال هم نمیدیم فرقی باشه بین این دلالت زنی که اطلاق ادله داله بر حرمت عمل به زن یا نهی از عمل به زن باشه و بین سایر دلالات زنی و بین غیرها من بیان غیر من دلالات و ظواهر زنیه. فیلزم من حجیت این اطلاق التعبد، فاعل یلزم از حجیت این اطلاق، اطلاق چی؟ ما دل علی النهی عن العمل بالزن، از حجیت اون اطلاق لازم میاد التعبد و عدم حجیت خود این اطلاق، خود شامل خودش میشه. و ما ینفی نفسه و کذالک، چیزی که خودش رو نفی میکنه به این نحو معقول نیست اکتفاء به آن در مقام رد، اصلا محال به وجود بیاد، اصلا محال شیئی که وجودش مستلزم عدمشه به وجود بیاد، چه برسه این که بخواد شارع مقدس اکتفاء کند به این چیزی که خود را نفی می کند، یعنی فی نفسهو در مقام رد از یک سیره راسخه در بین عقلا. خب بس دیگه، همینجا کافیه،
شالا ادامه مبحث در جلسه آینده. امروز کوتاه شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.